أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسئله دو را خوندیم در باب جنابت. در مسئله سه مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند فی الجنابت الدائرت بین شخصین لا یجب الغسل علی واحد منهما و الظن کالشک و این کان الاحوط فیه مراعات الاحتیاط فلو ظن احدهما انه الجنب دون الاخر اغتسل و توزع این کان مسبوقا بالاصغر. اول کلام سید را توضیح بدیم و بعد بریم بررسی کنیم ببینیم فرمایش سید مدرکش چه هست و آیا می شود به گونه دیگری مطرح کرد یا نه. مرحوم سید در این مسئله سوم می فرماید اگر جنابتی امرش دائر بین دو شخص شد، یعنی زید و عمر، بالاخره یه جنابتی هست منتها معلوم نیست این جنابت مربوط به زید است یا این جنابت مربوط به عمر است. شاید هم مربوط به جاهایی است که مثلا لباسشون مشترکه و منی دیده می شود و به تردید می افتند که آیا مربوط به زید هست یا مربوط به عمر. نظر مبارک سید این است که بر هیچ یک غسل لازم نیست، یعنی نه زید لازم است در اینجا غسل کند و نه عمر. حالا دلیل رو عرض بکنیم ببینیم چه است. و زن هم حکم شک دارد، یعنی اگر کسی زن پیدا کرد به این که جنابتی در کار هست، عرض شود خدمتتون این که حکمش حکم شک. گرچه بعدشون می فرماین گرچه احتیاط در ظن مراعات احتیاطه، یعنی اگر احیانا کسی ظن پیدا کرد که مثلا عرض شود خدمتتون این که این جنابت امرش مردده بین زید و عمر هست، به حالت ظن رسید نه شک، مثلا ظن پیدا کرده که ممکنه مال من باشه، نشک از یه مرحله بالاتر. پس اگر یکی از این دو نفر زن پیدا کرد که جنوبه، گاهی در مرحله شکن و گاهی در مرحله ظنن، زن پیدا کرده که من جنوب شدم نه دیگری، دون الاخر، عرض شود که ایشون می فرمایند در اینجا وظیفه اش هم غسل و هم وضوست. کی؟ اگر مسبوق به حدث اصغر باشد، یعنی اگر الان که حالت ظن پیدا کرده مبنی بر این که ممکن جنابت مربوط به خودش هست، دو حالت برای مسئله تصویر می شود. یا حالت اینه که مسبوق به حدث اصغر هست و یا حالت اینه که نه، وضو گرفته قبل از این که الان بخواد اقدام برای غسل بکنه. اگر احیانا مسبوق به حدث اصغر هست، یعنی وضوی ندارد، اینجا علاوه بر این که هم غسل باید بکنه، وضو هم باید بگیرد. اما اگر مسبوق به حدث اصغر نیست مثلا وضو گرفته، الان هم این صحنه براش پیش آمده، همین غسل برای این فرد کافی است. این کل فرمایش سیده، منتها ادله و مستندات و فروضی که در اینجا قابل تصویر است. این مسئله همونطور که ملاحظه فرمودید ذو فرضین هست، یعنی دارای دو فرض در اینجا می شود بحث و دنبال کرد. یک فرض این است که جنابت دائر بین دو شخصه. خب این همین فرمایش که سید فرمود فرمایش درستی است که بگیم لا یجب الغسل الا واحد منهما. به چه مدرک؟ به چه دلیل؟ دلیلش اینه که علم به جنابت ندارد این شخص تفصیلا، پس استصحاب میکند طهارت را. زید استصحاب میکند طهارت را، امر هم استصحاب میکند طهارت را، چون شک دارند که آیا مثلا جنوب هستند یا جنوب نیستند. اینجا علم هم به جنابت ندارند، بنابراین استصحاب طهارت جاری میکنند و نتیجه اینه که این همزه حکم طهارت برش بار میشه و همه. خب کسی ممکنه بگه شما علم تفصیلی رو مطرح میکنید، ما سخنمون در اونجاییست که اجمالا میداند که یا او جنب است یا دیگری بین این دو شخص، دائر بین شخصین. هر شبت که سوال این است که علم اجمالی اینطور نیست که همه جا مؤثر باشه. از جاهایی که علم اجمالی منجز تکلیف نیست و مؤثر نیست اتفاقا همینجاست. علم اجمالی به جنابت خودش یا دیگری اثر ندارد. چرا اثر ندارد؟ به دلیل اینکه چون علم اجمالی نمیتواند تکلیف آور باشد، چون شرطی در باب علم اجمالی وجود دارد که در علم اجمالی شرط است که متعلق عرش و خدمتون این که به تکلیف نفس مکلف باشد. یعنی اگر برای شخص من علم اجمالی بود، خب اینجا تعیین تکلیف میشه بر اساس علم اجمالی، ولی اینجا یک طرف علم اجمالی منم فرزن و طرف علم اجمالی دیگر فرد دیگری است. در اینجا یکی از دو طرف علم اجمالی مربوط به تکلیف شخص دیگری است و این منجز تکلیف نیست. و فرضم اینه که از مورد ابتلا هم خارج اون فرد دیگر، چلالا اگر از محل ابتلا خارج نباشه و داخل در محل ابتلا باشه داستانش فرق میکنه. لذا از شبت خدمتون این که شبهه نسبت به خود شبهه بدویست و مقنون به علم اجمالی نیست. یعنی زید موقعی که نگاه میکنه با توجه به این که یک طرف علم اجمالی شخص دیگریست و مربوط به خودش نیست، نسبت به خودش شبهه دارد که آیا جنوب هست یا جنوب نیست، این شبهه یک نوع شبهه بدویست، شک بدویست و در شک بدوی براعت جاری میکنن، اصالت العدم جاری میکنن نسبت به وجوب غسل و زمینه غسلی در کار نیست. مگر اینکه جنابت دیگری یعنی امر محل ابتلا باشه، یعنی این دوتا رابطه شون به گونه ای تعریف کنیم که مثل اون مثالهایی که همیشه میزدن یا این ظرف نجسی یا ظرفی که پیش ملک هندوستان نیست، نه این دو طرف علم اجمالی ولو مربوط به شخص خودش نیست، مربوط به دیگری است، ولی محل ابتلاست. یعنی اون دیگری هم محل ابتلاست، یعنی یه اقدام این دیگری میخواد انجام بده که رابطه پیدا میکنه با کار این فرد. مثلا اونجایی که میشود شخصی را برای نظافت مسجد اجیر کرد، یا آقای شخصی را برای نظافت مسجد اجیر میکنه، خب این فرض که میخواد یعنی مسجد را تمیز بکنه اگر در متن واقع جنوب باشه، منوش این که نجاست را با خودش حمل کرده و حمل میکنه، و در این صورت این شخص براش این مسئله روشن میشود که یکی از این دوتا تکلیف متوجهش هست، یعنی زید ما براش مشخص میشود یکی از این دوتا تکلیف متوجهش هست، یا غسل بر او لازم است اگر در متن واقع جنوب باشد، یا عرض شود خدمتتون حرام است بر او اجیر گرفتن دیگری، یعنی عرض شود دیگری را به عنوان اجیر بگیرد برای اینکه مسجد را بخواد تمیز کند برای نظافت اگر دیگری جنوب باشد. بالاخره یا وظیفه متوجه خودش هست از باب این که جنوب هست، یا وظیفه متوجه اوست، یعنی کار حرامی را انجام میده این فرد اگر بخواد اون دیگری را برای نظافت مسجد اجیر بکنه، و اجیر کردن فرد جنوب برای مسجد یه کار حرامیست. پس اگر خودش جنوب در متن واقع غسل بر خودش لازم میشه، اگر احیانا دیگری جنوب باشه خب این نمیتونه شخصی جنوب را اجیر کنه برای نظافت مسجد، هر شبت خدمت کنه، و این به خاطر حرمت تصویب نسبت به دخول جنوب در مسجد، یعنی این سبب میشود که شخصی جنوب چون اجیرش کرده باعث میشود که شخصی جنوب داخل در مسجد بشود. سبب شدن و باعث شدن بر این که شخص جنوب وارد مسجد بشود حرام لاکلالن، اینجا چون طرف دیگر پس محل ابتلا می شود، اینجا ما نمیتونیم با اصالت البراءه و اصالت العدم و هر شبت خبرتون مقولاتی از این دست سرت مسئله را جمع کنیم. این فرض اول، پس نتیجه این شد در فرض اول که اگر جنابت دائر شد بین دو شخص، نظر مبارک سید این بود که این غسل برش لازم نیست. دلیلی هم که مطرح کردیم اینه که علم به جنابت ندارد تفصیلا، اگر اشکال کنید که آخه علم اجمالی هست، عرض کردیم علم اجمالی در اینجا چون متعلق به مکلف نیست، مربوط به دیگری است، این یک طرف علم اجمالی، فرد دیگری چون این علم اجمالی منجز تکلیف نیست، مگر اینکه طرف دیگر محل ابتلا باشد که توضیح دادیم اونجا از این باب غسل لازم می شود، یا از باب اینکه خودش جنوبه، مثال اجیر کردن کسی برای نظافت مسجد. گفتیم مسئله دارای دو فرض هست. فرض دوم مربوط به جایی است که یکی از دو شخص ظن به جنابت خودش دارد و نه نسبت به دیگری، نسبت به خودش ظن به جنابت دارد. آیا اگر کسی نسبت به خودش ظن به جنابت داشته باشد چه حکمی پیدا می‌کند؟ در این فرض هم به نظر می‌رسد که همون حکم فرض اول جاری می‌شود. فرض اول چی بود؟ گفتیم لا یجب علیه الغسل. اینجا منو ظن دارد این فرد به این که من جنوب هستم، اینجا هم حکم بکنیم به این که از شبت محضر شما جنابی که غسل برو لازم نیست، که جنابت اونجایی که دائر مدار بین دو شخص بود چطور اصالت الادم جاری میکردیم، چطور براءت جاری میکردیم نسبت به وجوب غسل، اینجا هم چنین میکنیم. دلیل اون چه هست بر این مسئله؟ آخر زن داره این فرد به این که من جنبم نه دیگری، دلیل اینکه چنین زنی حجیت و اعتبار ندارد. هر شبت خدمت رو میگه و ما برامون این لامت سوال از سید هست که در فرزادن چرا حکم به احتیاط کرده؟ بله اگر زن از زنون خاصی معتبره باشد برای ما حجیت و اعتبار دارد، اما اگر زن مطلق باشد و از زنون معتبره نباشد، اینجا بین این صورت و بین صورت قبلی تفاوتی نیست، امتیازی وجود ندارد. بنابراین اگر شما سید می فرمایید حکم زن نم حکم شکه، اگه حکم زن حکم شک هست، خب چه امتیازی زن دارد که شما این امتیاز را برای زن قائل می شوید و در نتیجه حکم به احتیاط می کنید؟ میگید اگر احیانا مسبوق به حدث اصغر هست هم غسل کند هم وضو، و اگر مسبوق به حدث اصغر نیست تنها غسل کافی است. از یک سو می فرماید حکم زن حکم شکه، ولی بعد یه مرتبه می فرماید احتیاط کند. سوال اینه که جایی برای این احتیاط وجود نداره. البته ما مسئله احتیاط را بارها بحث کردیم که ال احتیاطو حسنون علا کل حال، و این ارتباطی هم به باب زن ندارد و خصوصیتی در باب زن نیست. احتیاطی امر حسن و مستحسنی هست در همه جا. اخوک دینک فحتت لدینک و الاحتیاطو حسنون علا کل حال. این هم راجع به مسئله سه. پس در مسئله سه ما دو فرض داشتیم، در هر دو فرض به نظرمون رسید که غسل واجب نیست. در فرض اول جریان علم اجمالی گفتیم منجز تکلیف نیست مگر اینکه طرف محل ابتلا باشد. در فرض دوم هم گفتیم اگر شما میگید زن مثل شکه، چرا برای زن یک دستور و حکم ویژه صادر میکنید به نام احتیاط؟ وجهی در این جهت نیست. مسئله چهارمی که در اینجا داریم این است که اذا دارت الجنابتو بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الاجمالی بجنابته او جنابت امامه. فرض مسئله البته شقوقی داره که حالا بعدن بهش اشاره میکنیم. بخش اول از این مسئله این است که اگر جنابت امرش دائر شد بین دو شخص، عرض شود که همین مثال قبلی مثال خوبی است که یا این شخص جنوب است یا اون شخص. مسئله که مطرح می شود راجع به مسئله نماز جماعته که آیا یکی از اینها می تواند به دیگری اقتدا کند در نماز، زید امام قرار بگیرد و امر مأموم قرار بگیرد و هر شبت خودتون امر به زید اقتدا بکند. سید می فرماید لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر. حالا که امر جنابت مردد بین این دو شخصه، جایز نیست یکی به دیگری اقتدا بکند. به چه دلیل؟ للعلم الاجمالی الى بجنابته او جنابت امامه. چون این فرد دراش مسلم است یا خودش جنبه یا ارشود محضر شما به این که امام جماعت جنبه. خب این از اون مورد محل ابتلا است. این میخواد به کسی اقتدا کنه که باید کاملا مبرای از جنابت باشه. اگر شبهه علم اجمالی طرف امام رفت که ما اینکه طرف خودش هم هست، خب این چه شکلی میتونه به چنین امامی اقتدا بکنه به حالی که امر دائره؟ اصل جنابت مسلمه، منتها امر دائره بین این که امام جنبه یا مأموم جنبه است. این تا اینجا. این مسئله همطور که عرض کردم فروضی داره که این فرض اولش هست که توضیح دادیم و فرمایش سید را کاملا تبیین کردیم. منتها در اینجا یه بحثی بعضی از بزرگان از اون جمله مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن که ما هم فرمایش ایشون را در اینجا مطرح میکنیم. یه بحثی است در نماز جماعت که آیا ملاک و معیار چیست؟ آیا امام باید مثلا علم به جنابت داشته باشد تا اقتدا به اون جایز نباشد، یا مأموم اگر علم به جنابت امام داشت میتواند یا نمیتواند؟ جان کلام اینست که الان عرض میکنم. بحثی واقع شده عرض شود که مدار و ملاک در صحت اقتدا عبارت از چیه؟ چه چیز ملاک اقتداست؟ اینجا ما گاهی قائل می شویم که اگر صلات امام پیش خودش صحیح باشه، یعنی امام به نظر خودش این که نمازش هیچ گیرگوری نداره، اینجا یه مبنا این است که گفتن از شبت خدمتون این که این فردی که مردده یا خودش جنوبه یا دیگری جنوبه و از سوی هم امام از شبت پیش خودش صلاتشو نمازشو بی عیب میبینه، گفتن یکی از دو شخص که علم به جنابت احد ما دارد میتواند به دیگری اقتدا کند. چرا؟ چون نسبت به خودش استصحاب طهارت جاری میکنه، میگه من پاک بودم، الان شک میکنم که آیا این جنابتی که هست مربوط به منه یا مربوط به دیگری است. چون این فرد استصحاب طهارت جاری میکنه و خودش را مبرا میکند عملا از جنابت، بنابراین صحیح اقتدا کنه. بلکه گفتن اگر علم تفصیلی به نماز امام داشته باشد، عرض شود خدمت شما به این که این هم نکته‌ای که مطرح کردن اینه که اگر علم تفصیلی به بطنان نماز داشته باشد این هم میتواند اقتدا کنه، کی؟ اون موقعی که نماز خودش را صحیح بداند. یعنی اگر حتی علم به بطلان نماز امام داشته باشد این عرشبت خدمتون، ولی میگه نماز خود من صحیحه، میتواند اقتدا کند، چون ملاک صحت نماز به عنوان امام در نزد امام است. یعنی امام ببینیم چیه نظرش. خب فرض اینه که ولو امر علم تفصیلی دارد به این که نماز امام باطله، ولی خود امام نه، هیچ با گردنی برافراشته میگه نه من مشکل ندارم، این میتونه بچنین امامی این فرد اقدام بکنه. و این حکم مطابق نظر محقق اول، محقق ثانی، فخر المحققین، شهید اول هست. عرض شود خدمتون که صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری هم همین نظر را مطرح کردن. پس بنابراین اگر گفتیم مدار در صحت اقتدا صلات امامه و اگر صلات امام پیش خود امام صحیح باشد می شود اقتدا کرد، هر جا امام چنین حالتی برای خودش دارد ولو مأموم هم مثلا به این جمع‌بندی رسیده که نماز امام درست نیست، ولی اقتدا به چنین امامی که خودش قائل به صحت نماز هست، هر شبت خدمتون که درسته. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.